بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 33 از شرح منظومه، سطر 15. والانخصاف الاول يناسب لما سياتي في مشاركه الحد والبرهان. بحثمون در این بود که می توانیم بعضی مطالب رو با بعضی دیگر یکی کنیم. در بعضی از موجودات ماهو رو با لمهو عین هم می بینیم و در بعضی موجودات ماهو رو با هلهو یکی می بینیم. توضیح هر دو مطلب گذشت، منتها چند تا سوال اینجا مطرح شده که اون سوالا رو من باید مطرح کنم و جواب بدم. سوال اول اینه که قبل از ورود در این فی کثیر من الاشیاء کان ماهو لمهو جمله ای داشتیم که جمله رو میخونم: بلا کیف لها زائدن علی وجودها و این کان زائدن علی ماهیتها. در مجردات ایشون فرمود عینی ندارن، کمی ندارن، متا ندارن، هیچ قیدی هم نبود، به طور مطلق گفت این ستا رو ندارن. بعد گفت بلا کیف لها، کیف هم ندارن. این را توضیح داد، گفت کیفی زائدن علا وجوده ها ندارن ولی کیف زائد بر ماهیت دارن. از این عبارت برمیاد که در مجردات وجود با ماهیت متفاوته، که ما کیف رو وقتی با وجود میسنجیم میبینیم عینه، با ماهیت میسنجیم میبینیم غیره و زائده. اگر وجود و ماهیت یکی بودند، ما کیف رو چه با وجود میسنجیدیم چه با ماهیت میسنجیدیم یک حالت بیشتر نداشت، یا این بود یا زاید بود. حالا که نسبت به وجود زاید، نسبت به وجود این گرفته شد و نسبت به ماهیت زاید گرفته شد، معلوم میشه وجود و ماهیت در مجردات دوتاست و این نمیسازه با بیانی که جلسه گذشته خوندیم که وجود و ماهیت رو در مجردات یکی کرد و نتیجه گرفت که ماهو و هلهوشون یکی. اون عبارت قبل با این عبارتی که دیروز خوندیم سازگار نیست. چجوری بینشون جمع میکنیم؟ یکی از جمعهایی که میشه اینجا کرد اینه که اشاره کنیم، بگیم که اون قبلی اشاره است به مبنای دیگران، این بعدی اشاره است به مبنای خودش. چون در اون چی که دیروز خوندیم گفت عند اهل تحقیق و این نشون میده که مسئله مورد اختلافه. گروهی غیر از این گفتن که ایشون در اینجا میگه. حالا احتمال داره ما اون عبارت قبل رو ناظر بگیریم به حرف رائج، این عبارت بعد رو ناظر بگیریم به قول اهل تحقیق. خب این خیلی جمع خوبیه، هیچ مشکلی توش نیست. بگیم عبارت قبل ایشون طبق مبنای رائج گفته، عبارت بعد رو هم طبق تحقیق گفته. اگر این طور جمع نکنیم، راه دیگه برای جمع داریم یا نه؟ بله، دوتا مبنا میشه دیگه. اون جمله اول اشاره داره به مبنای رائج که میگن مجردات وجود دارن و ماهیت دارن، وجود و ماهیت چون متفاوته
در همون بیان که زاد در وجود بشه.
بله، در دومی بیان میکنه که عند اهل تحقیق ماهیت وجود چیست. اما این که میفرمایید در همون مبنای رائج چطور کیف زائین وجوده و زائد بر ماهیته، اینو باید بیان کنیم که این در همون جایی که من عبارتو میخوندم باید بیان میشه. نمیدونم بیان کردم یا بیان نکردم، شاید بیان نکردم که شما سوال میکنید، نقصیست که اونجا باید گفته میشد که زائد بر ماهیته یعنی چی، عین وجوده یعنی چی. نه این که روشنه، جواب این سوالتون روشنه. عقول هم عوارض دارند، عوارض مناسب خودشون. نفوس هم عوارض دارند، اجسام هم عوارض دارند، منتها عوارض هر چیز مناسب خودش. شاید توضیحاتی که عرض میکنم به درد این سوالتونم بخوره. در همه موجودات ما لوازمی برای وجود داریم که اون لوازم به عین همون وجودی که این موجود دارد حاصل می شود. لوازم وجود، مثلا علم از لوازم وجوده، قدرت از لوازم وجوده، حیات همینطور، تکلم، سمع و بصر، اینا همه از لوازم وجود هست. هر جا وجود بیاد اینا میان، حتی در سنگ، در سنگ وجود هست، علم هم هست، قدرت هم هست، حیات هم هست، سمع و بصر و تکلم هم هست، منتها به اندازه وجودش. لذا وقتی آیه میگه همه اشیا تصویر میکنن، مجاز نمیگه، واقعا همه تصمیم میکنه، چون همه حیات دارن، همه ادراک دارن. حتی در بحث عذاب الهی این چنین گفته میشه که ما همه موجودات، همه موجودات به سمت خدا روانند. در بین همه موجودات فقط انسانی که گاهی مخالفت میکنه، نه که خدا بهش اراده داده، گاهی مخالفت میکنه. تنها انسانی که برخلاف مسیر بقیه موجودات میره، همه دارن به این سمت میرن، اون داره به این سمت میره. بعد گفته میشه انسان در وقتی داره به اون سمت میره به همه موجودات تنه میزنه و همه موجودات از انسان آسیب میبینن و لذا همه عقده انسان رو به دل میگیرن. اگر خداوند بخواد عذاب دنیایی وارد کنه، لازم نیست از بیرون یه چیزی بیاره، کافیست به اینا اجازه بده، به موجودات دیگه اجازه بده. موجودات دیگه همه کینه انسانو به دل دارن و وقتی که بهشون اجازه عذاب داده میشه، برای تشفی دلشون کارشون انجام میدن، عذاب از بیرون نمیاد. این گفته شده و درست هم هست. این نشون میده که همه موجودات تشخیص دارن. حتی زمین در قیامت شهادت میده که فلانی رو من گناه کردی. اگه نمیفهمید که نمیتونست تحمل شهادت کنه، میفهمه، ما نمیفهمیم زبون او رو، او میفهمه. پس همه موجودات دارای حیاتن، دارای علمن، دارای قدرتن، یعنی هر جا وجود بره این لوازم وجودم میره. لوازم وجود بیاض و سواد نیست، لوازم وجود همین است که دارم عرض میکنم که در کلام گفته میشه لوازم حیات، در فلسفه گفته میشه لوازم وجود. هر جا حیات بره اونا میرن، ما میگیم هر جا وجود بره اونا میرن. خود حیات هم همینطور، خود حیات هم جزء اساکر وجوده. خب پس وقتی که این عقل موجود میشه، چون وجودش وجودی است که تمام کمالات رو بالفعل دارد، به عین همون وجود علمش موجود میشه. ما وقتی وجود میگیریم به عین وجودمون قوه علم برامون پیدا میشه، چون ما علممون بالفعل نیست، بالقوه است، باید به اون تحصیل کنیم. موجوداتی که بالفعلن به عین وجودشون تمام اساطیرشون هم موجود میشه. عقل هم همینطوره، مجردات هم همین، مجردات به عین وجودشون کیفشون موجود میشه. کیف اونا سواد و بیاض نیست، کیف مجردات همین علم و قدرت و امثال ذلک، یعنی همین اساطیر وجوده. کیف اینها بیاض و سواد نیست که حالا بگیم عین وجودشون نیست، بلکه همین اموریست که عرض کردیم و اینا این وجودند. در ما هم این وجود ما هستند، منتها بالقوه شون این وجود ماست، اونجا بالفعلش این وجود اونهاست. ما وقتی وجود میگیریم به این وجودمون قوه علم داریم، قوه کتابت داریم، قوه قدرت داریم، قوه حیات هم. البته حیات برای ما فعلیه، بالفعله، بعضی بالفعل بعضی بالقوه است. پس به این وجود این اساکر هم موجود میشن. بنابراین عیبی نداره که ما بگیم کیف عقول عین وجود عقوله، چون با همون وجودی که خدا بهشون میده این کیف هم هست، بدون تحصیل، بدون اینکه از جای دیگه برشون عارض بشه، این کیف هم باشون هست. پس به لحاظ وجود اینا عینند، اما به لحاظ ماهیت، ماهیت رو باید تعریف کنید، عقل رو تعریف کنید، علم رو تعریف کنید. عقل طوری تعریف میشه، علم طوری دیگه تعریف میشه، و این نشون میده این دوتا فرق میکنه. به لحاظ وجود این علم عقل عین وجودشه، با وجودش موجود میشه، اما ماهیت عقل چیزیست، علم چیزی دیگر، قدرت چیزی دیگر. درسته این لازم عقله، منتها لازم وجود عقله، لازم ماهیت نیست. فقط علم ممکنه بگی لازم ماهیته، یا نه لازم ماهیت، این خود ماهیته، چون عقل، عقل یعنی عقل، علم هم یعنی عقل. خود ماهیت عقل حکایت از کشف میکنه، حکایت از علم میکنه. ممکنه حالا در مورد عقل بگید که علمش این ذاتشه، اما قدرتش اینا نه. ماهیت هم فرق میکنه، یعنی ماهیت عبارت هست از حقیقتشه، حقیقت عقل علم است، ولی حقیقت عقل قدرت نیست. وقتی این دوتا رو تعریف میکنید حقیقت ها مشخص میشه. عقل رو که میخواد تعریف کنید به قدرت تعریف نمیکنید. ممکنه بگید قدرت دارد، ولی نمیگید قدرت هست. پس ماهیت اینها با این کیفشون متفاوته، ولی وجودشون با کیفشون متفاوت نیست. این توضیح مطلبی که من همونجا باید میگفتم، احتمالا نگفتم.
هر عارضی زائل دیگه، هر عارضی زائل و این داخل در زائل دیگه، پس زائل
در مورد وجود ما میگیم عارض نیست دیگه. ما اصلا معتقدیم که کیف، کیف زائل بر وجود نیست، و وقتی زائل بر وجود نیست عارض هم نیست، عینه. من اینو یه روز گفتم، مثل که علم عقول رو گفتن جوهر است، چون خود عقول جوهرن، وجودشون وجود جوهره، علمشون هم گفتن جوهره. علم در اونها عرض نیست، اصلا جوهره. اینا رو قبلا گفتم، علم در عقول جوهره، در حالی که در ما عرضه. خب این نشون میده که علم در اونها عین وجودشونه، همونطور که وجودشون وجود جوهری است، وجودشون هم وجود علمی است. نه یعنی علم به عنوان عارض بر اونها وارد میشه. اصلا بحث ما همینه که علم عارض نمیدونیم. کیف رو که همون علم و قدرت اینهاست، در اونجا عارض نمیدونیم. بله اگه بیاض و سواد میخواست اونجا بیاد عارض بود، که نمیاد. اونی که اونجا میاد عرض کردم مثل قدرت و علمه. اینا در عقول هستن، اینا هم عارض نیستن. اگر ما اینا رو عارض حساب میکنیم، تسامحاً عارض حساب میکنیم، اینا عین وجودند. ممکنه نسبت به ماهیت عارض حسابشون کنیم. چرا؟ چون داخل در ذات ماهیت نیستن، جنس عقل یا فصل عقل رو تشکیل نمیدن، امری بیرون از جنس و فصلن. چون بیرون از جنس و فصلن عارض حساب میان، اما عارض ماهیت نه عارض وجود. وجود خالی از اینها نیست، ولی ماهیت این جنس و فصل خالی از ایناست. لذا اینا رو عارض بر ماهیت میگیریم، عارض بر وجود نمیگیریم. بله، منظور از کیف همین هاست. کیفی که برای مجردات دیگه سواد و بیاض نیست، ذهنتون به اون طرف ها نره. کیفی که برای عقول هست همین اموریست که ما اسمشو میذاریم نفسانی. اون کیفای نفسانی که ما در بحث کیف نفسانی مطرح میکنیم، مثل قدرت و علم و تکلم و سمع و بصر و دیگه چیزایی از این قبیل، خود حیات، اینا میشن کیفیت های موجود در عقول که این وجودشونن ولی این ماهیت نیستن. یعنی وقتی میخوام عقل رو تعریف کنیم، این امور رو به عنوان جنس یا فصل عقل قرار نمیدیم. چون جنس و فصل قرار نمیدیم، ذاتی عقل قرار نمیدیم، پس میشن عارض، میشن زائد. این توضیح این عبارت بود که کیف زائد بر وجود نیست ولی زائد بر ماهیت هست. یعنی این کیف هایی که در عقولند عین وجود عقولند، یک، زائد بر ماهیاتن، یعنی جنس و فصل عقولم نیستن، زائدن یعنی عارضن بر ماهیات. تا اینجا روشنه. اما حالا آیا ماهیت و وجود رو یکی بگیریم؟ برگردیم به بحث قبلیمون. آیا ماهیت و وجود رو در مجردات یکی بگیریم، چنانچه ایشون گفت اندهل تحقیق اینطوره، یا میتونیم دوتا بگیریم؟ در اون عبارت بالا عرض شدم طبق مبناییست، در عبارت پایین طبق مبنای دیگر. این جمع بین دو عبارته که جمع خوبیه. اگر کسی به این جمع اعتنا نکرد و نخواست این چنین جمع کنه، آیا راه جمع دیگر داریم یا نه که بتونیم بگیم به یک دید وجود و ماهیت دو در مجردات دوتاست، به یک دید یکیست؟ میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ اگر ما عقول رو در ساق ربوبی قرار بدیم، همونطور که عرض کردم وجود بی نهایت پیدا می کنند و نامتناهی می شند و حدی براشون نیست. وقتی حدی براشون نبود، ماهیت هم پیدا نمی کنند. همونطور که خداوند ماهیت نداره، اونا ماهیت ندارند. وقت ماهیتشون همون ماهیت بالمنال اهم می شه که ما به شیه و هو است، یعنی وجود. ماهیتشون و ذاتشون همون وجود میشه. و این قول اهل تحقیقه که دیروزم از شیخ اشراق نقل کردیم. اما اگر ما اینها رو در سوق ربوبی قرار ندیم، یعنی عقول رو، مجردات رو در سوق ربوبی قرار ندیم، بگیم افعال الهی هستند، نه اینکه جزء کارگزاران، تعبیر من کارگزاران باشند، مثل قوای ما نسبت به نفسمون نیستن، بلکه افعال الهی هستن. مثل ما ها که فعل خدا هستیم، منطقه اونا فعل مجردن، ما فعل مادی. اگه اینطور بگیم، خب اونا محدود میشن. محدود که شدن صاحب حد میشن، حدم یعنی ماهیت، وقت ماهیت پیدا میکنن. بازم توجه کنید، توجیه کردم این دو عبارت رو به اختلاف نظریه که گروهی معتقدن که عقول جزء سوق ربوبی هستند، اونها برای عقول ماهیت قائل نیستند، ماهیت و وجود چون یکی میتونند. گروهی معتقدند که عقول جزء سوق ربوبی نیستند، جزء افعالند، در این صورت براشون ماهیت میبینند. اون وقت اونها معتقدند که ماهیت و وجود عقول با هم تفاوت دارند. خب این سوال به این صورت تقریبا حل شد. در واقع دو تا سوال من جواب دادم. یکی تبیین اون عبارت بود که کیف زائد بر وجود نیست ولی زائد بر ماهیت است، اینو تبیین کردم که باید قبلا تبیین میشد، من غافل شدم، رد شدم. دوم این که این دو تا جمله‌ای که مرحوم سبزواری دارن ظاهرا با هم ناسازگارن، ناسازگاریشون حل شد. یه سوال سومی شده و اون سوال سوم اینه که ما در تعریف عقول جوهر رو میاریم، پس جوهر ذاتی عقول میشه و جوهر جنس میشه برای عقول، اگرچه جوهر جنس عالیست و خودش جنس ندارد ولی میتواند جنس شود برای بعضی چیزها، جنس میشه برای عقول. و سوال شد که جنس جانشین ماده است، پس باید عقل ماده داشته باشد تا جنس داشته باشد، و این جوهر حکایت میکند از ماده عقل. بعد ادامه داد سائل سوالش رو که اگر جوهر ماده باشد نمیتواند بر عقل و نفس صدق کند. ما جوهر رو بر پنج چیز صدق میدیم، عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت. صدق جوهر بر جسم، بر هیولا، بر صورت اشکالی نداره، اما صدقش بر مجردات که عقل است و نفس اشکال داره، چون جوهر جنس شد و جنس گرفته شده از ماده است، بنابراین جوهر با ماده ارتباط داره یا اصلا خودش ماده است، و اگر ماده بود یا با ماده ارتباط داشت دیگه نمیتواند اطلاق شود بر مجردات. این سوال بود که سوال توجه کردید، اول جوهر رو ماده کرد این سائل، بعد صدقش رو بر موجودات مجرد معنی کرد. حالا جواب اینه که جنس رو ما گفتیم در مرکبات جوهریه حکایت از ماده میکنه، نه در همه جا. جنس به معنای مشترکی که در جواب مختلفات میتونه گفته بشه، لازم نیست حتما ماده باشه. بله در مادیات جوهریه یا جواهر مادیه ما این جنس رو از ماده اتخاذ میکنیم و انتزاع میکنیم، این هست. ولی اینطور نیست که جنس مخصوصا و همه جا همین باشه، بلکه جنس همونطور که گفته شد ما یقال و فی جواب سوال از مختلفات، دیگه اون مختلفات میخوان ماده باشن میخوان نباشن. پس جوهر رو ما جنس میگیریم ولی مادی قرارش نمیدیم، لذا هم میتواند بر مادی اطلاق شود هم بر مجرد اطلاق شود، چون نه قید مادی بودن رو بهش میزنیم نه قید مجرد بودن رو، فقط میگیم جوهر عبارت است از موجود مستقلی که حلول نمی کند. همین، این معنی جوهره. موجودی که حلول در ماده نکرده، حلول در موضوع و جسم نکرده، اینو بهش میگیم جوهر، یا به تعبیر بهتر حلول در موضوع مستغنی نکرده، حلول در موضوع مستغنی، چون صورت هم جوهره حلول میکنه در موضوع، یعنی در ماده‌ای که مستغنی نیست محتاج به صورته، اما این بیاض حلول میکنه در این صفحه کاغذی که به لحاظ ذاتش احتیاج به بیاض نداره، برخلاف ماده که ذاتش قوام پیدا نمیکنه مگر اینکه صورت درش حلول کنه، ماده محتاج به این حاله، اما این کاغذ محتاج به حالی که بیاضه نیست. فرق بین صورت و عرض همینه که محل صورت محتاج است به صورت، محل عرض محتاج به عرض نیست، محتاج به عرض نیست، که گفته می شود در باره عرض گفته میشه محلش موضوع نامیده می شود و محل صورت ماده نامیده میشه. ماده رو میگن محل محتاج، موضوع رو میگن محل مستغنی، هر دو رو میگن محل، یکی رو مقید میکنن به محتاج، یکی رو مقید میکنن به مستغنی. خب جوهر اونیست که محل مستغنی نمیخواهد، نمیگیم محل میخواد، چون صورت جوهر محل میخواد، اما جوهر محل مستغنی نمیخواد. حالا در بعضی جاها محل میخواد، در بعضی جاها محل میخواد ولی محل مستغنی نمیخواد، محل محتاج میخواد. خب جوهر اینطور شد که اون چیزیست که محل ندارد، محل مستقنی ندارد. این معنی جوهره. حالا میخواد اون چه که محل ندارد مجرد باشد، میخواد مادی باشد. جوهر بر هر دو صدق میکنه. اگر گفته بودیم جوهر عبارت است از امر مادی که محل نمیخواهد، خب جا داشت شما اعتراض کنید. ما گفتیم جوهر عبارت است از امری که محل مستقنی نمیخواهد، دیگه نگفتیم امر مادی. پس میتونید جوهر رو بر ماده صدق بدید، میتونید بر مجرد صدق بدید، چون جوهر معناش طور نیست که مقید کند به ماده، مقید شود به مادیت. مطلق میتونه مادی و مجرد رو هر طور شامل بشه.
طوری معنی
شد که معنی مقبولی
نه اومده، معنی انتظاری پیدا کنه. حالا با تحفظ
به اینکه جوهر مقبول اولی باشه، برایش با این معنی جوهر مقبول ثانی شده. چطور مقبولی ثانی؟
هر جو با یه بلی شکلی
باشه. ما گفتیم جوهر عبارت از شیئیست. شیئی یعنی حالت خارجی؟ بله دیگه. جوهر عبارت از شیئیست که اگر بخواد موجود بشه در موضوع مستقنی موجود نمیشه. شیئیست، جوهر شیئه، نه یه عرضه، نه یه مقوله مقوله ثانیست، شیء خارجیه.
در نفس و عقل شدی امر عدمی که اصلا نداری میشه.
بله.
در نفس و عقل امر عدمی شده اینجا.
شیء امر عدمیه. شیئی که حلول در ماده نمی کند، حلول در محل مستقنی نمی کند، این امر عدمیه. شیئی که ببین نمیگم حلول نکردن در ماده، حلول نکردن رو جوهر نمیگیرم. شیئی که حلول نمی کند جوهر میگیرم. شما فکر میکنید من حلول نکردن رو میخوام جوهر بگیرم، میگید امر عدمیه. حلول نکردن رو نمیگم، شیئی که حلول نمی کند جوهره. و شیئی که حلول نمی کند میتونه مادی باشه، میتونه مجرد باشه. پس جوهر مقوله است، جنس عالیه، حمل بر مجرد هم میشه، حمله بر مادی هم میشه، با هر دو سازگار اشکالی نداره. از شدت روشنی نخیه.
اون توقعی که ما تو حیوان داریم که معنی حیوان معنی جنسیه که تمام اصلا میشه لحاظ بشه، این معنی جوهریت باید در تمام این پنج نوع باید باشه دیگه.
هست دیگه.
وقتی ما تو وجود ما یه دیگه که بگیم میگیم یه حقیقته و یه شیعه بودیکی نیست که بگیم جوهریت شدا و عقلیت شدا، چون جنس وقتی یه چیز جنس میشه یعنی همین، یعنی جوهریت شیء و عقلیت شیء آخر. حالی که عقوش رو یه حقیقت و یه حقیقت شد پس هر در جوهریت نجمه هست، خودش از خودش
با وجود یکیش میکنی یا با عقل بودن یکیش میکنی. ما هم شیء اون که انسانیتی
حیوانی جنس... که انسان شده.
بله
حیوانی که انسان شده جوهر نمیدید، تو اول این جوهریست که عقل شده، شیئی که عقل شده.
ولی شیئی که خصوصیتش عقل بودنه، شیئی که همه هم جنس همینه، شیئی که خصوصیتش حیوان بودنه، شیئی که خصوصیتش جسم بودنه، همه جنس همینه، اختصاص به جوهر نداره.
وقتی ما تو قبول بگیم یه حقیقت ماهیت وجودش یکیه، ما تو صورت نداره، پس اصلا نگاهی به جوهر بودنش نداریم.
بله این یه بحث دیگه میشه. شما ماهیت عقل و جوهر حساب میکنید، اما اگر ماهیت رو برداشتید شد وجود خالی. وجود نه جوهر است نه عرض، عقلم نه جوهر میشه نه عرض. اگر عقل و وجود خالص دیدید، ماهیت ازش گرفتید، دیگه جوهر نمیشه، چون جوهر و عرض مقولن، مقولات اقسام ماهیتن، اقسام وجود که نیستن. اگر شما برای عقل وجود قائل بودید، ماهیت قائل نبودید، هیچ یک از اون 10 تا مقوله رو نمیتونید در مورد عقل قائل بشید.
افراد جوهر میشه 4 تا.
افراد جوهر
از 5 تا خارج میشه. اگر عقل رو ما این گونه دیدیم،
بله اگر شما عقل و وجود خالی دیدید، ماهیت براش قائل نشدید، دیگه مصداق جوهر نیست. در صورتی که ماهیت داشته باشه جوهره. ماهیتش ماهیت جوهری است، ماهیت عرضی نیست. در صورتی که جوهر، در صورتی که ماهیت داشته باشه، اگر فقط وجود خالی باشه، وجودی که تقسیم نمی‌کنیم به جوهر و عرض، وقت نمی‌تونیم بگیم عقل جوهره، نمی‌تونیم بگیم عرضه، هیچ کدوم نیست، بلکه وجوده. اگر ما برای عقل ماهیت قائل شدیم، اون وقت میگیم ماهیتش جوهری است نه عرضی. اون کسانی که میگن عقل ماهیتش با وجودش یکیه، اونا عقل تحت جوهر قرار نمیدن، میگن سنخ وجوده. وقتی سنخ وجود شد و سنخ ماهیت نشد، اصلا هیچ کنم از ده مقوله نیست، نه جوهر نه عرص. خب بگذاریم از این بحثا دیگه، بیام سراغ بحث خودمون. ولی انخصاف الاول یا ناسبو، انخصاف با اون اولی مناسبه. ما دو تا حکم تو شعر قبل بیان کردیم، یکی کان ماهول مهو، این یه حکم بود. حکم دوم یکون و ماهو هلهو، این دو تا حکم بود. انخصاف مناسب اولی، یعنی در انخصاف ماهو و هلهو یکی نیست، اما ماهو و لمهو یکی هست. انخصاف مثالی است برای قسم اول که ماهو و لمهو یکی هستند، نه مثال قسم دوم. پس در انخصاف ماهو و لمهو یکی هستند. توضیح رو توجه کنید. اولا انخصاف با انکساف در قدیم به جای همدیگه به کار می رفتن، یا خسوف و کسوف در قدیم به جای هم به کار می رفتن. اخیراً رائج شده که خسوف به ماه گرفتگی میگن و کسوف به خورشید گرفتگی، ولی در قبل گاهی این خسوف میگفتن خورشید گرفتگی اراده میکردن، کسوف میگفتن ماه گرفتگی اراده میکردن. توی کلمات ابن سینا که ملاحظه میکنید، خسوف کمتر استفاده شده، کسوف گفته شده و مراد ماه گرفتگیه. به لسان امروز کسوف رو ما به معنی خورشید گرفتگی میگیریم. بعد اگر تو عبارت ابن سینا این کارو بکنید، عبارت بعدش میبینید ناسازگاره. اونجا توجه داشته باشید، ابن سینا مقید نبوده که خسوف رو یا کسوف رو بر آنچه که الان پیش ما رایجه اطلاق کنه، ولی مرحوم سبزواری ظاهرن در زمانی بوده که این دوتا دیگه از هم کاملا جدا میشن، انخصاف گفته و ماه گرفتگی رو اراده کرده، یعنی همونی که امروز رایجه. مثل ابن سینا مخلوط نکرده، زمان ابن سینا این اصطلاحات جدا نشده بوده، ایشون هر کدوم به جای دیگری به کار میبرده، اما زمان مرحوم سبزواری جدا شده. ایشون سعی میکنه انخصاف که میگه مراد همون ماه گرفتگی باشه. از ما میپرسن که مل انخصاف با مای حقیقیه، سوال میکنن که انخصاف چیست. میگیم که هیلولت الارض بین القمر و شمس، یا این که میگیم تاریکی حاصل از این هیلول است. از ما میپرسن انخصاف چیست، میگیم تاریکی حاصل از هیلوله. هیلوله یعنی فاصله شدن، حائل شدن. زمین بین ماه و خورشید حائل میشه و سایه زمین روی خورشید میفته، روی ماه میفته و ماه تاریک میشه. این تاریکی رو میگیم خسوف. حالا از ما میپرسن لمه ینخسف القمر، دیگه ما نمیپرسن، لمه میپرسن، لمه ینخسف القمر. ما جواب میدیم که لأنه یا میگیم لهیلولته، یعنی که اونجا مصدر به کار بردیم، اونجا مصدر به کار بردیم، لهیلولت الارزه بینه و بین شمس. در وقتی که با مای حقیقی سوال میکنن به هیلوله جواب میدیم، در وقتی با لمه سوال میکنن که عامل این اتفاق چیست، بازم به هیلوله جواب میدیم. انخصاف چیست؟ هیلوله یا زمین بین ماه و شمس. چرا انخصاف اتفاق میافتد؟ عامل و علتش چیست؟ هیلوله یا زمین بین شمس و قمر. توجه میکنید چه با ما سوال بشه چه با لمه سوال بشه جواب یکیه. پس گفته میشود که مای حقیقیه در اینجا با لم با لمهو یکیه، ماهو با لمهو در اینجا یکیه. پس در انخساف اون قسم اول رو داریم، یعنی اتحاد ماهو و لمهو رو داریم، نه قسم دوم رو که اتحاد ماهو و الهو باشه. ماهوی انخساف با وجودش یکی نیست. حقیقت انخساف هیلوله است. هیلوله با وجودش یکی نیست. هیلوله امری است که موجود می شود. پس هیلوله با وجود فرق داره. ماهو و الهو در اینجا یکی نیست. اما ماهو و لمهو یکی است. پس انخساف مناسب است با اولی، یعنی با اون اتحاد ماهو و لمهو، نه با دومی، یعنی اتحاد ماهو و حلهو. یه بحثی ما در فصل بعدی، نه فصل بعدتر داریم، که بهش میگیم مشارکت حد و برهان. ایشون میفرماید در بحث مشارکت حد و برهان ما همین انخساف رو میاریم. در برهان حد وسطتون چهار تا علته، علت مادی، سوری، فاعلی، قائل. اگر هم فقط علت مادی رو علت حد وسط قرار بدید، چنانچه در کتب منطقی آمده، بقیه علت ها هم در ذهن هستند. اگر شیئی هر چهار علت رو داره، شما باید حد وسط رو هر چهار علت قرار بدید، و اگر بعضی از این چهار تا علت قرار دادین، بقیه رو باید تقدیر بگیرید. پس ماده می شود حد وسط، صورت هم می شود حد وسط. این دوتا علت داخلی شیء اند، یعنی شیء مادی از ماده و صورت تشکیل میشه. پس ماده و صورت علت داخلی اند برای شیء. همین ماده و صورت حد وسط هم هستند. حد وسط هم یعنی علت هم، یعنی علت هم. خب بعد شما در تعریف شیء هم ماده و صورت رو به عنوان جنس و فصل میارید. پس این ماده و صورت که حد وسط قرار میگیرن تو برهان، همینا هم توی حد جزء الحد قرار میگیرن. پس برهان و حد مشترکن، هر دوشون از یه چیز دارن استفاده میکنن. برهان از حد وسطی که ماده و صورت است، همچنین فاعل و غایته استفاده میکنه. حدم از جنس و فصلی که برمیگرده به ماده و صورت استفاده میکنه. پس هر دو دارن از ماده و صورت استفاده میکنن. از این جهت گفته میشه که حد و برهان مشترکن. مشترک در چی؟ در حدودن، یعنی در اون اجزایی که ازش استفاده میبرن مشترکن. این از حدی که ماده استفاده میکنه و از حدی که صورته، اون یکم همینطور. خب در بحث اشتراک حد و برهان گفته میشود که حد وسط برهان با اجزای حد یکی هست، که این در جاش خودش انشالله میگیم. در انخساف هم ما همون حد وسط رو که علت انخساف است، همون حد وسط رو توی تعریف انخساف هم میاریم. همون هیلولت الارض بین القمر و شمس هم به عنوان حد وسط میاد. میگیم که القمر رو مثلا هیلت شمس، هیلت الارض بینه و بین شمس، هیلت الارض بینه و بین شمس، و کل ما هیلت الارض بینه و بین شمس ینخسف فالقمر ینخسف. که ملاحظه میکنید حد وسط اون هیلوله است. توی تعریف هم شما همین حد وسط رو میرید، همین هیلولت رو میرید به عنوان جنس یا به عنوان مثلا جنس و فصل. پس ملاحظه میکنید که چون حد وسط با اون اجزای حد مشترکن، گفته می شود که ماهوی این انخساف با لمهوش یکیه. ولی انخساف الاول یناسب صفحه 33 سطح 15، انخساف با اون اولی مناسب است، یعنی از بین اون دو اتحادی که گفتیم با اولی مناسب است که اتحاد ماهو و لمهو باشه. لما سیاتی در بحث مشارکت حد و برهان، که این توضیح دادم، منتها چون وقت کم بود زیاد توضیح کاملی داده نشد، ولی فکر میکنم با همین توضیح ناقص هم مطلب روشن شده باشه. انشالله بیشترش توی بحث حد و برهان، توی مشارکت حد و برهان مطرح میشه.